بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افرغ امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. الثامن التمییز. مطلب اول در باب تمییز، دوستان دقت کنن که در این 20-25 دقیقه که وقت داریم انشاءالله بتونیم بحث رو به یه جایی برسانیم. مطلب اول تعریف تمییز است. خب معنای لغوی تمییز از میزه یمیزو میاد به معنای فصله، جدا کردن. عرب میگه اذا اخلص شیئا من شیئا، یه چیزی رو از چیزی خالص کنی، ماز شیء. معنای اصطلاحی که ایشون بیان میکنن یعنی همون تعریف، تعبیرشون اینه، در متن کتاب هست دوستان دقت کنن: هون نکرت و رافعت و لل ابهامل مستقر عن ذات او نسبت. خب چند قید و کلمه در این تعریف وجود داره که باید برای دوستان من توضیح بدم. از جهت ادخال و اخراج روشنه دیگه، اون بیان رو من دیگه فعلا به تعبیری عرض نمی کنم که نکرهی که رافع ابهام است استقرار در ذات و نسبت داره، خب تمیزه دیگه، غیر از تمیز ما همچنین حالتی نداریم. ببینید اولا تعبیر به ان نکره چی رو داخل میکنه به تعبیری، چی رو شامل میشه؟ اولا حال شامل میشه، چون حال دائما نکره است. خود تمیز رو شامل میشه، چون تمیز نکره است. نقشه های دیگری هم که نکره استعمال بشن باز شامل میشن، مثلا خبر میتونه معرفه باشه، اما خب اگر نکره استعمال بشه، نعت، خبر، اینها رو هم شامل میشن. معارفی مثل مثلا معمول معرفه صفت مشبهه که منصوب باشد و امثال اینها خارج میشه. این از این تعبیر. تعبیر بعدی میفرمان الرافعت للابهام المستقر. بعدش تعبیر سوم دارن عن ذات او نسبت. این عن ذات متعلق به چیه؟ متعلق مستقر نگیرن یه وقت دوستان ها، که بگن مستقر از ذات و نسبت. حالا مثلا بعضی مواقع انم به معنای فی بگیریم، بگیریم مستقر در ذات، مستقر در نسبت. نه، این مراد نیست در اینجا، دقت کنید، دقت این عبارت بیش از این حرف هاست. این عن متعلق به اون عرافه است. این نکرهی که تمیزه رفع ابهام میکنه. یک، رفع ابهام مستقر میکند. دو، رفع ابهام از ذات و نسبت میکنه. بذار ما باید این رو توضیح بدیم. عنایت کردید؟ عبارت دقت داره ها. اولا رفع ابهام مستقر میکند. ظاهر این بیان اینه، حالا با کلمه مستقر ما فعلا کاری نداریم، رفع ابهام میکنه. ببینید وقتی که متکلم میاد در تعریف میگه آقا رفع ابهام میکنه، معناش چیه؟ معناش اینه که عبارتی که من گفتم کامله، یعنی جمله ای که مطرح شده از کامل است، اما نوعی ابهام وجود داره، باید ابهامش برطرف بشه. این با این توضیحی که من از رفع ابهام دارم، با این رفع ابهام کردن چی خارج میشه؟ خبر خارج میشه. لذا اگر یادتون باشه تو تعریف حال ما چی گفتیم؟ گفتیم مبین چی رو خارج میکنه؟ خبر رو خارج میکنه. اونجا همینجور من توضیح میدادم رفع ابهام میکنه این مبینه، معناش این مبین. لذا خبر خارج میشه چون خبر مبین نیست. ببینید مبین بودن فرع بر اتمام فائده است. فندی بخوایم بگیم معنی اینجوری میشه، مبین بودن بخوایم توضیح بدیم بیان یک معنا بکنیم، فرع بر اینه که اصل اسناد تمام شده باشه. اصل اسناد که تمام شد، حالا بعد یک چیز رو آشکار کنیم، مبین کنیم، توضیح بدیم. این از توضیح ظاهر این عبارت. اما قید المستقر چی میخواد بگه؟ ایشون میگه تمیز رفع ابهام میکند، نه هر ابهامی. کدام ابهام؟ ابهام مستقر را. میدونی مراد ایشون چیه؟ بله؟ مراد ایشون از ابهام مستقر ابهام قرار گرفته در معنای موضوع اللهی است. به این اعتبار بهش میگه مستقر، یعنی از جهت معنای موضوع اللهی لفظ ابهام دارد، نه اینکه به خاطر یک نکته عارضی این ابهام ایجاد شده باشه. نه، لفظ به جهت معنای موضوع اللهی که داره، همون ذات معنایی که دارد، ابهام درش وجود داره. ببینید یه وقت از شما میگید چی میگید؟ میگید آقا من رفتم یه پیمانه خریدم. حتی خود پیمانه منظورتون خود خرید یک ظرف نباشه ها، یک پیمانه خریدم. میگید خود پیمانه، مثلا یک کیلو خریدم، این بهتره، من یک کیلو خریدم. خب شما اینجا ابهام داره تعبیر من یا نه؟ من یک کیلو خریدم، 10 تا خریدم، این تعبیر ابهام دارد یا ندارد؟ ابهام داره. خب یک کیلو چی؟ من یک کیلو شیر خریدم. 10 تا چی؟ 10 تا کتاب خریدم. اینجا ابهامی که در 10 تا کلمه، 10 تا این عدد، در کلمه کیلو ابهامی که در این کلمات وجود دارد، ابهام مستقر است، ابهام غیر مستقره. اینجا ابهام مستقره. این خود کلمه کیلو معنایی که در لغت براش وضع شده است، عدد معنایی که در لغت براش وضع شده، از اینجا ابهام داره. هر عددی لذا محتاج به چیه؟ بله، رافع ابهامه. هر وقت شما بگید کیلو، میگن کیلو، خب کیلو چی؟ درسته؟ این ابهام وجود داره. اما اگر من به شما بگم رأیت عینن، عینی را دیدم، عین، عینی را دیدم، ابهام داره یا نداره؟ بله. مثلا در لغت عرب میدونید عین معانی متعدد داره، به معنای طلا میاد، به معنای نقره میاد، مثلا به معنای چشم و چشمه میاد، معانی متعدد داره. خب من میگم رأیت عینن، این ابهام وجود داره. این عین چشم بود دیدم، چشمه بود دیدم، طلا بود دیدم، نقره بود دیدم، عینون باکیه بود که چشم باشه، یا عینون جاریه بود که چشمه باشد، کدامشه؟ ببینید این ابهامی که درون عین وجود داره ابهام مستقره یا نه؟ بله، اینجا ابهام مستقر نیست، چون در معنای وضعی واضح وقتی میخواست کلمه عین رو وضع کنه اونجا روشن کرد که من کلمه عین را برای عین جاریه وضع میکنم یا برای عین باکیه وضع میکنم. اما چون دو وضع، دو معنا برای یک لفظ قرار داده شده، شده مشترک لفظی، مثل پدری که نام پسرش رو میذاره علی، یه پدر دیگه نام پدرش رو میذاره علی، در مقام وضع معنای اینا روشنه. اما هر دو علی میان سر کلاس، ما میگیم علی، هر دو توجه میکنن. چرا؟ چون اشتراک لفظی وجود داره. این به خاطر مطلبی است که بعد از وضع به وجود آمده، اشتراک. در خود معنای وضعی ابهامی وجود ندارد. لذا اگر من به شما گفتم مثلا رأیت عینن جاریتن، این جاریتن تمیز است یا نیست؟ نیست، چون رفع ابهام میکنه، اما نه رفع ابهام مستقر. مستقر، معنایشون تعبیرشون میخوام روشن بشه ها، ابهامی که در معنای موضوع اللهی بود رو برطرف نکرد. اصلا ابهامی نداشتیم ما از جهت معنای موضوع اللهی، مراد ایشون اینه. لذا با این تعبیر مثلا عینا جاریه رو خارج میکنند. ابهامی که در کلمه این وجود داره به خاطر وضع نیست، به خاطر مقام استعماله. در مقام استعمال چون این معانی متعدد دارد اشتباه پیش میاد، مثل اینکه افراد متعددی نامشون علی باشه. اینم از نکته دوم. سوم، انذات او نسبتن. تمیز رفع ابهام میکنه، اما خب حالم رفع ابهام میکنه، نعتم رفع ابهام میکنه، خیلی ها رفع ابهام میکنن، اما تمیز رفع ابهام از چی میکنه؟ یا ذات یا نسبت. که خیلی ها قائل میرن که نسبت هم برگشت به ذات داره، ولی خب ما در حد صمدی باید هر دو رو توضیح بدیم، ذات یا نسبت. به خلاف حال که رفع ابهام از چی میکنه؟ بلند میگن دوستان چرا؟ هیئت، هیئت حال خارج میشه. نعت هم همینطور رفع ابهام میکنه از اون توضیحی که مثلا سامع نسبت به او اطلاعی ندارد. خب این از مطلب اول تعریف. مطلب دوم، مطلب دوم چند دسته مثال. به این چند دسته مثال محضر شما عرض بکنم آقای هادی زاده و دوستان دیگه دقت میکنن. دسته اول، صلواتی بفرستم. دسته اول، دسته اول خودش چهار مثال داره. اندی رتلون زیتن، اندی رت رتل یعنی پیمانه، زیت یعنی روغن، در وزن من یک پیمانه روغنه. اینو اصطلاحاً بهش میگیم کیل یا همون پیمانه. دوم وزن، من مواردش هم بنویسم که روشن بشه. سوم مساحت، چهارم عدد. اشتریت کلوین لبنن، من خریدم 2 کیلو چی؟ بله؟ شیر. اشتریت مثلا حریرا، من خریدم 1 متر، 1 متر چی؟ بله؟ حریر. جا انی همه شروع ندارن، رأیت احد عشر کوکبا، کوکبا. دسته دوم، طاب زید نفسا، ازداد المتعلم ادبا. مثال دیگه، دسته سوم، زیدان طاهر نفسا، زیدان حسن وجها. مثال های دیگه. دسته چهارم، عجب تو من طیب، طیب همون تابه مسترش طیبه، طیب زیدن نفسن، عجب تو من طیب زیدن نفسن. این چهار دسته مثال، این چهار دسته مثال من یه توضیح بدم بیشتر از اول ساعت اول تمرکز و دقت داشته باشن دوستان، چون وقتمون کمه. ببینید در دسته اول اگر دوستان دقت کنن تو همه مثال ها اینجوریه، یه کلمه مفردی وجود داره که اون کلمه مفرد درش ابهام وجود داره که به وسیله تمیز اومدیم چیکار کردیم؟ ابهامش رو برطرف کردیم. مثلا در مثال اول رتل مبهمه، پیمانه. خب پیمانه چی؟ روغن، برنج، هرچی. در دسته دوم کلوبنگ مبهمه، سوم متر، چهارم اشرون عدد مبهمه، که با تمیزایی که آوردیم این ابهامات رو چیکار کردیم؟ بله؟ در دسته دوم ما کلمه مفرد مبهم نداریم. زید مبهمه یا نه؟ تو تابه زیدان. بله خود تابه چی؟ تابه یعنی پاکی، پاک بودن روشنه، زید هم روشنه. اما وقتی میایم پاک بودن رو به زید نسبت میدیم که تابه زیدان نسبت است، اونم چه نسبتی؟ یک نسبت تام خبری، یعنی جمله، نسبت کامل، تام، مرکب تام. وقتی تابه رو به زید نسبت میدیم این نسبت میشه مبهم. میگیم زید پاکه، خب پاکی زید، این پاکی زید مبهم است یا نیست؟ بله. خب پاکی زید از چه جهتی؟ بله، مالش پاکه، نفسش پاکه، لباسش پاکه، چیش پاکه؟ بله، تابه زیدون نفسن. نفسن چی میگه؟ میگه طهارتی که، پاکی که من دارم به زید نسبت میدم از چه جهتیه؟ بفرمایید. از جهت نفسشه. دقت کردید؟ دو مثال دیگر، حالا باز همونه، من خیلی معطل نشم. ازداد المتعلم، طلبه، دانشپژوه زیاد شد. زیاد شد از چه جهت؟ مالش زیاد شد، پولش زیاد شد، ادبش زیاد شد، علمش زیاد شد، چیش زیاد شد؟ ازداد المتعلم و ادبن، از جهت ادب ازدیاد پیدا کرد. ببینید خود متعلم روشنه، ازدیادم روشنه، اما ازدیاد متعلم معلوم نیست چیه، نسبت. خوب دقت کنید. دسته سوم، اما دسته دوم نسبت چه نسبتیه؟ نسبت تام، رابطه اسنادی تام. دسته سوم، زیدون طاهر نفسن. من همین مثالا رو به این مثال تابه زیدون نفسن تطبیق دارم که مشکل نباشه. زیدون طاهر نفسن، این طاهر یه ضمیری درونش مستتره، خود طاهر ابهام نداره، ضمیر درونش به زید برمیگرده، ابهام نداره. اما این طاهر که به اون زید ضمیر درون نسبت داده شده، باز چی میشه؟ باز چه میشود؟ میشه مبهم. طهارت زید از چه جهتیه؟ نفس. اینجا هم نسبته، اما چه نسبتی؟ چه نسبتی؟ ناقص، نسبت ناقص اسنادی، چون جمله نیست، خود طاهر و اون ضمیر ها. عجب تو، اینا مثل همینه، عجب تو من طیب زیدن نفسن. ببینید طیب زیدن، باز این نسبت پاکی به زید، مثل دو تا مثال قبله، اما فرقش چیه؟ اونجا نسبت نسبت اضافیه، نسبت نسبت اضافیه. باز پاکی زید، طیب زیدن، پاکی زید از چه جهت؟ از چه جهت؟ از جهت نفس، نفسش پاکه، نفسش پاکه. خب چهار دسته مثال زدیم، حالا وارد بحث میشیم. من توی پرانتز بگم، حالا شاید بعدنم مثلا یادم بره یا نگم، این دسته چهارم استقلال نداره، ما رفع ابهام از نسبت اضافی نداریم. در حقیقت زمانی از نسبت اضافی میتونیم رفع ابهام کنیم که این نسبت اضافی در حقیقت نسبت نوعی از نسبت اسنادی داشته باشه، یعنی مضافش یا مصدر باشه یا اسم فاعل باشه. دقت می‌کنید؟ از مثل غلام و زیدن نه، ما رفع ابهام نمیتونیم بکنیم، چون رفع ابهامی نداره. دقت کردید؟ لذا بعضیا گفتن این مورد چهارم به مورد سوم برمیگرده، در حقیقت نسبت اسنادی ناقصه، چون درسته مضاف مضاف الیه، اما مصدر اضافه به فاعلش شده دیگه. مثل اینجا که اضافه رابطه اسنادی بین وصف و فاعلشه، اونجا مصدر و فاعلشه. یعنی یه نکته است در کنار مباحث دقت داشته باشید. با توجه به این مثال ها روشن شد ما چند دسته تمیز داریم؟ بله؟ چهار دست، که در حقیقت به دو دسته کلی تقسیم میشن، به دو دسته کلی تقسیم میشن. یک، تمییز از ذات تمیز، یا تمییز از ذات است، رفع ابهام از ذات میکنه، یا از بفرمایید نسبت. نسبت هم بر سه قسمه. تمیزی که رفع ابهام از ذات میکند، مثال بزنن دوستان. بله، همه این مثال های دسته اول. گاهی تمیز از ذات رو میگن تمیز از مفرد، به جای ذات میگن مفرد. این نام رو هم داریم، حتی نام دیگری هم داریم که آقایون مطرح کردن، بهش میگن اسم، تمیز رافع ابهام از اسم. تمیز رافع ابهام از نسبت هم یا نسبت جمله است، دسته دوم، یا نسبت شبه جمله است، دسته سوم، یا نسبت اضافی است، دسته چهارم. یا نسبت اضافی است، دسته چهارم. این از مطلب دوم. البته مثال هایی که ایشون مطرح کرده بعضا نیاز به توضیح دارد، انشاءالله توضیحش رو عرض خواهیم کرد. صلواتی بفرستن دوستان، من چون وقت نیست بیدم چیا رو بگم که مطلب سوم. دوستمون اومدن برای ذکر مصیبت، شما زحمت میکشین ها. خیلی خب، ما به نظرم دیگه خیلی فرصت نداشته باشیم، چون روز شهادت دختر گرامی نبی گرامی اسلام صلوات الله علیه است، به تسلیتی هم داریم با محضر دوستان و توفیقیست چند دقیقه ذکر مصیبتی دوستان داشته باشن. بله، 10 دقیقه دیگه خدمت دوستان بودیم، به یه جایی میرسوندیم. من این یک سطر رو بخوانم. الثامن التمییز و هو النکره الرافعه للابهام المستقر. اینجوری بخونید، ان ذات او نسبت، نگید المستقر ان ذات او نسبت، فرق نمیکنه، ولی این آهنگ خوندن وقت شما رو به اشتباه نیندازد. این 4 دسته و 4 قسم در ذهنتون باشه. من امیدوار بودم امروز تمییز رو تمام کنیم، البته توجه هم داشتم به این که امیدمون یه مقدار به جا نیست، چون من دوره قبل که نگاه کردم حدود 3 جلسه و خورده طول کشیده، حال و تمیز، البته هر دو با هم، حال و تمیز با هم، با نیم جلسه دیگه انشاءالله تمام میکنیم که انشاءالله به ثمر برسد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.